فکر کنم بهتر این چند روز رو توییتر نیان. یعنی اگر منظورش این هست که اگر گزارش ها به طور خارج از سانسور منتشر بشه، ممکنه کسایی نتونن تحمل کنن از شدت سیاه بودن این گزارش ها.
ایلیا، حالا واکنش های مختلف به این تحولات چه بوده؟
در خبرها داشتیم کنفرانس خبری که شاهزاده رضا پهلوی برگزار کرد که در این نشست خبری جامعه جهانی خواست تا فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی رو بر حکومت تهران رو افزایش بده تا معترضان برای سرنگونی جمهوری اسلامی کمک بشه. اما آقای پهلوی در این کنفرانس خبری از شرطهاش برای حضور گروه‌ها در روند گذار، در دوران گذار هم صحبت کرد که با هم می‌شنویم.
یعنی هر کسی اساساً مسئله تمامیت ارضی ایران، مسئله جدای دین از حکومت، مسئله برابری شهروندان در مقابل قانون و حقوق فردی و نهایتاً حق انتخاب آزاد برای تعیین سرنوشت خودشون رو قبول و باور داشته باشن، مسافرین این به اصطلاح اتوبوس هستند و خواهند بود.
جعفر پناهی، فیلمساز شناخته شده ایرانی، در مصاحبه با روزنامه گاردین گفته بعد از سرکوب خون اعتراضات جای در ایران، جمهوری اسلامی دیگر قادر به کنترل جامعه ایران نخواهد بود. اما انجمن قلم آمریکا در واکنش به سرکوب اعتراضات جای در ایران نوشته خواهان اقدام قوی جامعه جهانی برای مقابله با نقض گسترده حقوق بشر در ایران هستیم.
ایلیا، دونالد ترامپ هم از جمله واکنش هایی نشون داده. در سطح بین المللی باز هم واکنش هایی وجود داشته.
بله اله، بعد از بالا رفتن احتمال حمله آمریکا در روزهای گذشته، همچنان پروازها به شکل طبیعی باز نگشته در آسمان ایران و آژانس امنیت هوا نوردی اتحاد اروپا از هواپیما خواسته دور بشن تا جایی که میتونن از آسمان ایران. اما آقای ترامپ داشته صحبت میکرده با خبرنگاران و به این گزارش ها اشاره کرده که برخی کشورها لابی کردن برای جلوگیری از این حمله، از جمله اسرائیل، عربستان سعودی، قطر، مصر و عمان. این گزارش ها در رسانه ها منتشر شد. یکی از خبرنگاران از آقای ترامپ میپرسه آیا اینها باعث شدن که شما تصمیم بگیرید حمله نکنید؟ آقای ترامپ گفته من خودم رو قانع کردم، قرار بود 800 نفر رو اعدام کنن اما نکردن. همین قضیه تأثیر بزرگی در تصمیمش گذاشته که حمله رو انجام نده.
Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact.
آکسوس گزارش داده که درباره ایران آقای ترامپ طی روز اخیر دوبار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرده. هنوز جزئیات این گفتگوها اعلام نشده، اما استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آقای ترامپ در خاورمیانه، گفته که امیدواره که مسئله با ایران از طریق دیپلماتیک حل بشه. اینها در سایه ادامه لایزرایزنی های برخی از کشورها هستند. مثلا روسیه داره سعی میکنه میان ایران و اسرائیل میانجیگری کنه.
سپاسگزارم. با ایلیا جزائری همکارم همراه بودیم که رویدادها در ایران و اخبار دیگه مرتبط با اونها رو دنبال میکنه. عزیزان، ایلیا جزائری باز هم در بخشهای آینده با ما همراه خواهد بود. اما بشنوید که یک هفته پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای حضور خیابانی معترضان در ایران که با واکنش خشن و خونبار جمهوری اسلامی روبرو شد، او در یک نشست خبری گفته تردیدی نباید داشت که جمهوری اسلامی در آستانه سقوط است و او به ایران باز خواهد گشت. جزئیات بیشتر را در گزارشی از بنیامین صدر بشنویم.
درست یک هفته پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض خیابانی در جای جای ایران که پس از برخورد خونبار ماموران حکومتی به کشته شدن هزاران تن انجامید، او روز جمعه در یک نشست خبری در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، از جامعه بین المللی خواست تا فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی بر جمهوری اسلامی بیشتر شود تا به این ترتیب به معترضان برای سرنگونی زودتر جمهوری اسلامی یاری رسانده شود. شاهزاده رضا پهلوی در ابتدای این نشست که با حضور روزنامه‌نگاران و خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان و رسانه‌های بین‌المللی برگزار شد، از حاضران خواست که به یاد هزاران جوان کشته شده یک دقیقه سکوت کنند. او سپس به نقش رهبری خود و پیوندش با مردم ایران اشاره کرد و گفت که به طور مشخص 6 درخواست از جامعه جهانی دارد. شاهزاده رضا پهلوی هدف قرار دادن سپاه پاسداران، رهبری آن، ساختار فرماندهی و زیرساخت‌هایش را به عنوان یکی از درخواست‌های خود مطرح کرد. او دومین خواستش را فشار حداکثری علیه حکومت ایران، مسدود کردن دارایی‌های مقام‌های جمهوری اسلامی در سراسر جهان و هدف گرفتن ناوگان سایه برای صادرات نفت ایران اعلام کرد. ولیعهد پیشین ایران در توضیح سومین خواسته خود به مختل کردن حصر سایبری ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی اشاره کرد و خواستار استفاده از استارلینک و دیگر فناوری‌های ارتباطی امن شد تا قابلیت به گفته او رژیم ایران برای قطع اینترنت مختل شود. شاهزاده رضا پهلوی چهارمین درخواستش را نیز اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی و درخواست پنجمش را فشار بر حکومت برای آزادی فوری همه زندانیان سیاسی عنوان کرد. او در تشریح درخواست ششمش خطاب به جامعه جهانی گفت آماده به رسمیت شناختن دولت مشروع انتقالی در لحظه موعود و گذار ایران به یک ساختار دموکراتیک باشند. این شش درخواست در حالی بیان شد که کشورهای غربی به خصوص آمریکا درباره حمایت و کمک به مردم ایران وعده و وعیدهایی مطرح کردند. موضوعی که شاهزاده رضا پهلوی به آن واکنش نشان داد و گفت که اطمینان دارد حرف و عمل دونالد ترامپ یکی خواهد بود، اما موضوع تنها زمان است. فرزند پادشاه پیشین ایران همچنین گفت که جمهوری اسلامی یا با یا بدون کمک جهان سقوط خواهد کرد
و بنابراین در اون آینده خواهند تونست که در آزادی کامل و در برابری کامل شهروندان متعدد اون مملکت یکپارچه باشند. این تعهدی است، نه فقط تعهد من، با تعهد تمام کسانی که معتقد به اون رسول هستند و اکنون در این جبهه واحد با هم داریم کار میکنیم تا این مسئله رو پیش ببریم.
شاهزاده رضا پهلوی همچنین اعلام کرد برنامه‌ای با عنوان پروژه شکوفایی تدوین شده که به طور مشخص به دوره 100 روزه پس از سرنگونی حکومت می‌پردازد. او گفت که این برنامه حاصل ماه‌ها کار کارشناسی با مشارکت اقتصاددان‌ها و متخصصان حوزه‌های مختلف است و اسناد متعددی برای اجرای آن آماده شده است. ولیعهد پیشین ایران گفت که بخش بزرگی از ارتش و نیروهای امنیتی ایران وفاداریشان را به مردم ایران اعلام کردند و برای سرکوب معترضان سر کار خود حاضر نشدند و به همین دلیل حکومت ایران از گروه‌های نیابتی خارجی خود از جمله هشت شعبی برای سرکوب ایرانی‌ها استفاده کرد.
وقتی که می‌بینیم این نظام دست به این کار میشه، اینجاست که جامعه بین‌المللی باز متوجه بشه که این نظام حتی حاضر عواملی از خارج بیاره بر سرکوب مردم خودش و تا این حد وقیع هست. به هر حال من فکر کنم که دنیا امروز تصمیم گرفته برای عکس‌العمل نشان دادن،
موضوعی که در روزهای اخیر وزارت امور خارجه آمریکا و برخی رسانه‌های غربی نیز آن را مطرح کردند. این چهره سرشناس مخالف جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره گفتگوهایش با مقام‌های آمریکایی از ارائه جزئیات خودداری کرد و گفت اکنون زمان حساسی است. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، او معتقد است که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در نهایت در کنار مردم ایران خواهد ایستاد. رضا پهلوی تاکید کرد که برای کمک آمریکا هرگز دیر نیست. این در شرایطی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از چند بار وعده مداخله در روزهای اخیر گفته که کشتار در ایران متوقف شده و جمهوری اسلامی اعدام مخالفان را فعلا لغو کرده است. برخی از رسانه‌ها این سخنان را عقب نشینی از وعده اقدام نظامی علیه حکومت ایران اعلام کردند. با این حال سخنگوی کاخ سفید و نماینده آمریکا در سازمان ملل جداگانه گفتند که همچنان همه گزینه‌ها در برخورد با جمهوری اسلامی روی میز است.
از بنیامین صدر می‌شنیدیم.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
نت بلاکس صبح جمعه یعنی دیروز اعلام کرد قطع کامل اینترنت در ایران از 180 ساعت گذشته و اکنون از مدت زمان قطع سراسری ارتباطات در جریان اعتراضات آبان 1398 نیز فراتر رفته است. گروه فیلتربان فعال در زمینه امنیت دیجیتال و مقابله با فیلترینگ میگوید جمهوری اسلامی وارد مرحله تازه و بی سابقه از محدودسازی ارتباطات دیجیتال شده است و این گروه یعنی فیلتربان یک پروژه دارد، پروژه به نام ایزولاسیون مطلق اینترنت. فیلتربان میگوید هدف نهایی این پروژه این است که دسترسی به اینترنت بین المللی را به یک امتیاز امنیتی ویژه برای مقامات و نهادهای دارای مجوزهای خاص بدل کند. محمد زرقامی با امیر رشیدی کارشناس امنیت اینترنت و داده ها گفتگو کرده است.
در واقع اون بحثی که در گذشته ما میکردیم به عنوان اینترنت طبقاتی که حالا به یه شکل دیگه شما توی اون بحث سیمکارتای سفید دیدید، خب میدونیم زیر ساختاش وجود داره، سیاستگذاریاش، قوانینش، همش وجود داره و الان بگه به نظر میادش که تصمیم قاطع رو گرفتن که اون مدل دسترسی به اینترنت رو به شکل کامل در واقع فراهم بکنن، اجبار بکنن آدم ها رو به این شکل داشته باشن. کما که سخنگوی دولت هم گفته تا 2 ماه دیگه تا نزدیکای عید خبری از برگشتن اینترنت نخواهد بود. بنابراین ما به سمتی میریم که در واقع اینترنت همونطور که سیم کارت سفید یک امتیاز بود، اینترنت برای کل مردم ایران تبدیل بشه به یه امتیاز و به سختی بتونن بهش دسترسی پیدا بکنن.
البته این رو هم در نظر داشته باشیم که گزارشی که خانم مهاجرانی الان به شما یه اشاره هم داشته اون به طور کامل منتشر نشده و در دسترس قرار نگرفته. اما اگر از اون عبور کنیم برسیم به این که به هر حال شما از یک راهبرد جدید صحبت میکنید، این که این ابزار چگونه در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته، آیا اینها برای شما احراز شده و اینکه بعضی از تعابیر در این گزارش هست مثل مثلا شرکت‌های خصوصی که صحبت از این میکنید که اونها تبعید میشن به چیزی تحت عنوان قرنطینه مسنجرهای سازمانی، دقیقاً منظور چیه و چه اتفاقی میفته؟
بله ببینید، تو توزیع شرکت‌ها اول من اینو بگم خدمتتون، شرکت‌های مثل دوران و یافتار عملاً شرکت‌هایی هستن که این زیرساخت رو ساختن و فراهم کردن. یعنی چیزی که قرار است پیاده سازی بشه، پیاده سازی فنیش توسط شرکت‌های به نام دوران و یافتار انجام شده، تو این گزارش هم هستش. اون بخشی که شما گفتین در واقع برمیگرده به پیام‌رسان‌های داخلی، یعنی پیام‌رسان‌های داخلی ابزار ارتباطی این شرکت ها میشن. شرکت های خصوصی اگه میخوان با همدیگه کار بکنن، حرف بزنن، با دنیای بیرون ارتباط داشته باشن، منظور خارج از شرکت خودشون، راه ارتباطی پیام رسان های داخلی، ایتا، بله، نمیدونم، گپ، همه اینایی هست که میشناسیم و در واقع فردی باید در اون سازمان یا مجموعه‌ای در اون سازمان و اون شرکت مسئول کنترل تمام گفتگوها روی این پیام رسان‌ها بشه. در واقع یه ایزولیشن عجیب غریبی به وجود میادش که ارتباط فقط و فقط از طریق این پیام رسان‌ها خواهد.
بذارید برگردیم به یکی از امیدهای ایرانی‌ها که اصولاً دربارش خیلی صحبت می‌شده از زمانی که حالا اعتراض‌های گذشته رو هم شاهد بودیم، مسئله استارلینک بوده. الان جوری شده که ما شاهد این هستیم که استارلینک هم اختلال داره و در پاره موارد کار نمیکنه یا دسترسی ها محدودتر شده. چقدر الان تمرکز ویژه‌ای روی استارلینک هست؟
ببینید استارلینک الان مشکلی تو ایران نداره، یعنی تلاش هایی کردن برای متوقف کردن سیگنال ها، پارازیت انداختن یا حالا اختلال ایجاد کردن تو جی پی اس های استارلینک، یا تلاش های از این دست شده ولی واقعیتش اینه که اثر بخش نبوده. اون هدر دادن پولشون و انرژیشون و وقتشون رو هدر دادن و الان هم یه بازارهایی تو ایران راه افتاده، بازار سیاهایی که راه افتاده که وی پی ان هایی رو میفروشن مثلا هر کانکشن 1,000,000 تومان که به همین دستگاه های استارلینک متصل هستش. به نظر میادش که در واقع آینده باید اینجور تکنولوژی ها وارد ایران بیشتر بشه. ما میدونیم در واقع بجز استارلینک آمازون هم داره روی اینترنت ماهواره‌ای کار میکنه، هنوز تو بازار نیست. در اتحادیه اروپا دارن روی اینترنت ماهواره‌ای کار میکنن، هنوز تو بازار نیست. اینها باید وارد بشه و خیلی صادقانه به شما بگم باید مردم ایران از زیر ساخت ارتباطی ایران جدا بشن. در غیر این صورت این حکومت نشون داده که اراده کافی و لازم رو داره که هر نوع ارتباطی رو محدود و مسدود بکنه.
ولی به هر حال مسئله هزینه هاش هم هست. الان شما مثلا یه نمونه رو اشاره کردید، بازار سیاهی که درست میشه. خب این هزینه ها قاعدتا خودتون میدونید در شرایط اقتصادی ایران شاید چندان امکانش برای همه نباشه. این دسترسی عمومی رو چجوری میشه فراهم کرد؟
درست میگین شما، در واقع همین الان هم استارلینک در واقع آدما باید درآمد خوبی داشته باشن که بتونن بخرنش از بازار سیاه و خب این در واقع برمیگرده حقیقتا به ما، به مایی که بیرون از ایران هستیم، به دولت‌های غیر ایرانی که بتونیم این هزینه ها رو تأمین بکنیم و بتونیم تعداد بیشتری از اینها رو در اختیار مردم قرار بدیم، جوری بشه که افراد با درآمدهای پایین هم بتونن بهش دسترسی داشته باشن. الان در حال حاضر بزرگترین مشکل یک، تعداد کم این دستگاه در داخل ایران، دو، قیمت بالای این دستگاه هست. اگه اینها رو بشه برطرف کرد که طبیعتاً زمان میبره و این فقط و فقط نیاز به یک اراده جمعی در بین ایرانیان خارج از کشور داره، اون وقت شاید بشه گفتش که بشه این رو تبدیل کرد به یک چیزی که افراد بیشتری در ایران بتونن بهش دسترسی داشته باشن.
و در پایان اگر بخوایم نگاه بکنیم واقعا جمهوری اسلامی برای اینکه بخواد بره به اون سمت با مشکلات اقتصادی که داره، حالا چگونه میخواد این فشار اقتصادی رو ازش عبور کنه؟
ببینید کسب و کارها، من بذاریم بگم تو سه دسته هستن. یک دسته کسب و کارهایی هستن که سرویس محورن تو ایران، مثل اسنپ، دیجی کالا، دیوار. اینا مشتریاشون تو ایرانن، یعنی شما اینترنت هم اگه رو اینا ببندی مشتریش تو ایرانه، بنابراین احتمالاً آسیب خیلی زیادی نمیبینه تا زمانی که اون شبکه داخلی داره کار میکنه. یک دسته ارائه دهندگان خدمات اینترنتی هستن، مثل ISP ها، شاتل، ایرانسل، همراه اول، چیزایی از این دست. اینها بزرگترین ضربه رو خواهند خورد به خاطر اینکه اینا اکثر درآمدشون از فروش ترافیک اینترنته. بنابراین میشه پیش بینی کردش که احتمالاً در آینده نزدیک قیمت ترافیک داخلی بر روی این کسب و کارها، هر کدوم موفق بشن زنده بیان بیرون این ارائه دهنده اینترنت، قیمت ترافیک اینترنتی داخلی به شدت افزایش پیدا میکنه، چون اون چیزی که وجود نداره باید با یه چیز جایگزین بشه. یه بخشش هم اگه وقت باشه سریع بگم،
خیلی کوتاه،
مثلا رو اینستاگرام هستش، اینها هم در صورت ادامه مجبور میشن برن رو سرویس‌های مشابه داخلی.
عزیزان، گروه فیلتربان که در زمینه امنیت دیجیتال و مقابله با فیلترینگ فعاله، میگه که جمهوری اسلامی پروژه ایزولاسیون مطلق اینترنت رو دنبال میکنه. پروژه‌ای که هدف نهاییش دسترسی به اینترنت بین المللی فقط به عنوان یک امتیاز امنیتی برای مقامات و نهادهای دارای مجوزهای خاص خواهد بود. محمد زرقامی از رادیو فردا با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت و داده‌ها در همین رابطه گفتگو می‌کرد.
شما می‌توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز، و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
شما عزیزان هم شنیدید و شاید هم پیشتر شنیده بودید، ما روی موج کوتاه دوباره برگشتیم. و ما همزمان با ادامه اعتراض‌های مردمی در ایران، ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که هر کشوری که با ایران تجارتی داشته باشد بر روی کالاهایی که با آمریکا صادر می‌کند تعرفه 25% وضع خواهد کرد. مرداد میردامادی از رادیو فردا در گفتگوی با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، ابتدا به دنبال پاسخ این پرسش است که وضع تعرفه 25% بر کالاهای شرکت‌های تجاری ایران مشخصاً چه کشورهایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بشنویم از حسن منصور.
جمهوری اسلامی با بیش از 100 کشور بده بستون داره در دنیا. بزرگترین اونها عبارتند از چین، عراق، امارات، ترکیه، افغانستان، پاکستان، عمان، هندوستان، روسیه، ترکمنستان. ترین رقم تجارت با چینه. چین 14.5 میلیارد دلار از ایران واردات داشته. عراق 10.5 میلیارد دلار. تا ترکمنستان زیر 1 میلیارد دلار. به این ترتیب اعمال این تعرفه تهدید شده از سوی آقای ترامپ این تجارت ها رو به درجات مختلف تحت تأثیر قرار میده. درجات مختلف بستگی به آسیب پذیری این کشورها رو داره در برابر تجارت با آمریکا. مثلا هندوستان یکی از 4 کشور کواد هست که با آمریکا همکاری های نزدیک داره، در کنار ژاپن و استرالیا همکاری های امنیتی، همکاری های اطلاعاتی در برابر چین، و از این نظرم آسیب پذیری داره خود هندوستان در برابر چین. به این ترتیب به کمک آمریکا در این زمینه متکی است. از این نظر هر کدوم از اینا به درجات متفاوتی از متاثر میشن. ولی مسئله اساسی این است که این تهدید تا کجا عملی خواهد شد. طبیعی است که تاریخچه این قضایا نشون میده که اینها به صورت گزینشی اعمال میشن و در موارد بهشون تخفیف هایی داده میشه، در موارد چشم از بعضی ها پوشیده میشه. باید ببینیم تا کجا. ولی فرض رو بر این بذاریم که این تحریم ها به طور جدی قرار اعمال بشن، یعنی قرار هست که این 25% تعرفه برای هر کسی که با ایران بده یا بستون داشته باشه اعمال بشه، در این صورت بیشترین ضربه رو خود ایران میگیره، برای اینکه ارتباطای ایران رو با تمام جهان عملا به حد صفر کاهش میده. با این فرض که اینا واقعا اعمال بشن، برخی کشورها میتونن اینها رو جذب بکنن. مثلا چین جای مانور زیادی داره، چون تجارت بزرگی با آمریکا داره، هم فروش هم خرید از آمریکا. ولی میتونه در برابر این تعرفه های جبرانی رو خودش اضافه کنه و اینها رو جبران بکنه. ولی بستگی داره، یعنی موضوع بدل می شود به یک مسئله امنیتی. جان کلام این است که امریکا در شرایط کنونی تحریم های مستقیمی روی ایران داره، تحریم های غیر مستقیم داره، یعنی تحریم های ثانویه. عملا این گسترش دادن تحریم های ثانویه است روی تمام کشورهایی که با ایران تجارت می کنن. از سوی دیگر سرایت دادن تحریم های موجود از جنبه های پولی و بانکی به امر تجارت و زنجیره تولید، زنجیره عرضه در دنیاست. این رو مختل میکنه و اینش هم معلوم نیست که واقعا مثلا آیا تجارت خام فروشی نفت رو، پتروشیمی رو چقدر در بر میگیره، آیا در این تعریف حمل و نقل جزء این معاملات قرار میگیره، آیا این تجارت هایی که امارات از ایران میکنه، یعنی اونجا بدل شده به شبکه صادرات مجدد از ایران، کالاهای ایران رو میگیره خودش صادر میکنه، آیا اینا هم مشمول قرار خواهند گرفت؟ در این صورت اثرش بسیار جدی میتونه باشه، عمده تر از همه روی خود ایران.
با توجه به کوچکتر شدن حجم اقتصاد ایران، آیا این سختگیری اقتصادی بر اثر تحریم‌های اضافه تر فشار بیشتری رو به زندگی عادی مردم اعمال نخواهد کرد؟
قطعا هدف فشار وارد کردن روی مردم نیست، ولی اما از این هدف چی باشه، معمولا از این تحریم ها تمامی مردم متاثر میشن، به ویژه اونهایی که در ردیف های پایین درآمدی امکانات قرار دارن. معمولا حکومت ها خودشون، چون به ویژه حکومت های فاسدی نظیره حاکمان ایران، اینا امکانای خیلی فراوان دارن، اینا شخصا با اون باندشون و گروهشون تحت تاثیر قرار نمیگیره، ولی مردم طبیعی است که با کمبود و با گرانی بیشتر روبرو خواهند شد. ولی هدف این است که درآمدهای ایران رو به حداقل برسونه و از این نظر اگر جدی اعمال بشود این اثر رو خواه و نخواه روی درآمدهای ایران خواهد داشت.
ما در روزهای گذشته شاهد وضع تحریم‌های بیشتری از سوی ایالات متحده بودیم. همینطور اتحادیه اروپا هم از سختگیرانه‌تر شدن تحریم‌های جدید خودش علیه جمهوری اسلامی گفته. پرسشی که به ذهن مردم میرسه اینه که این اقتصاد ایران که چنین وضعیتی الان داره تا کجا میتونه برای وارد شدن تحریم‌های بیشتر کشش پیدا بکنه و اونا رو تحمل بکنه؟
اقتصاد ایران حجم کوچکی داره، یعنی به دلار امروز در حدود 200 میلیارد دلار تولید ناخالص ملیش، در برابر این در حدود 100 120 میلیارد دلار صادرات واردات داریم. دانش این حجم صادرات واردات در برابر تولید ملی قابل توجهه. اگر این قرار باشه به نصف کاهش پیدا بکنه، حتی نه به صفر بلکه به نصف کاهش پیدا بکنه، تأثیر بسیار جدی در زنجیره تقاضا و تولید ایجاد میکنه، یعنی هم ورود کالا رو تنگ میکنه، هم خروج صادرات کالا و درآمدهای ارزی رو کم میکنه. به این ترتیب اقتصاد ایران رو بیشتر و بیشتر تحت منگنه قرار بده. ولی فعلا این قضیه به صورت تهدید، البته تا اعلام کرده بعضی کشورام خودشون جمع و جور کردن، ولی اگه قرار باشه واقعا این اجرا بشود آثار بسیار بسیار جدی خواهد داشت. و بزرگتر از همه به مسائلی که هنوز واقعا ابعادش روشن نیست. مثلا اتاق تجارت جهانی رو در معرض سوال قرار میده، برای اینکه تمامی تلاش 60-70 ساله این اتاق این بود که این تعرفه ها رو به تدریج کاهش بده. امروز وقتی این بدل میشود به یک اهرم سیاسی روی تجارت، عملا این اتاق بازرگانی جهانی رو از اعتبار میندازه و نظم تجارت جهانی رو به هم میزنه و نشون میده که هر کدوم از این ابزار، نظیر ابزار تعرفه یا ابزار اون محدودیت‌های فیزیکی که روی کالاها میگذرند که بیش از این وارد نشود، حد نصاب ها، اینها میتونن بدل بشن به ابزارهای سیاسی و تجارت عملا تبدیل میشود به ابزار سیاسی. در حالی که فلسفه اتاق تجارت جهانی این بود که این رو به صورت امر اقتصادی صرف در بیاره تا هر کدوم از کشورها بتونن به بهترین قیمت بفروشن، به بهترین قیمت بخرن. به این ترتیب ضربه بزرگی به این نظم تجارت جهانی وارد خواهد شد و قطعا دعاوی حقوقی زیادی همراه خواهد انداخت، به ویژه در اتحادیه اروپا که از این نقطه نظر هم پیوستگی زیاد داره و همین که آسیب پذیری خیلی بیشتر داره در تجارت جهانی.
و پرسش آخر اینه که ما این اعتراضات ایران رو داشتیم در چند هفته گذشته و عامل اصلی مسائل اقتصادی و معیشتی عنوان شده که تبدیل شد به اعتراضات سیاسی. میخواستم ببینم با این سرکوب گستردهی که صورت گرفته، ظاهرن که مشکل اقتصادی حل نخواهد شد، شما چه پیشبینی میکنید از ادامه این بحران اقتصادی و بازتابش در فضای اجتماعی و سیاسی ایران؟
در این که اقتصاد ایران ده ها گرفتاری جدی داره، در این تردیدی وجود نداره، ولی نگاهی به تظاهرات که در کشور ایران انجام گرفته سوی ملت ایران، تقریبا فقدان تجارت، جز این که بازار اعتراض کرد به نرخ دلار، جز این خواسته اقتصادی مطرح نبود. این نشون میده که تظاهرات در ایران جنبه سیاسی داره، به این معنی که مردم اصل نظام رو نمیخوان و از اون هیچ تقاضایی برای بهبود وضعیتشون نمیکنن، برای اینکه اینها انجام گرفته، مسائل کاملا روشنه. ببینید، حقوق بازنشستگان، حقوق پرستاران، حقوق معلمین، اینا بارها مطرح شده. در کنار این سختگیری ها برای مردم ایران، میلیارد دلار اختصاص داده می شود به نیابتی ها، اینو مردم می بینند و می شنوند. به این ترتیب مسئله برای مردم مسئله اقتصاد نبود. مردم می دونند که هر اقدام بهبودگونه اقتصادی هم که این نظام انجام بدهد موقتی خواهد بود و ناچیز خواهد بود. عملا این کشور داره به تحلیل میره، امکاناتش آب میشه، آیندهش میسوزه و مردم از امروز آینده خودشون میترسن. به این ترتیب باید گفت که در ایران درست است مسئله اقتصادی یکی از سوزانترین مسائله، ولی اصل مورد نظر مردم تعویض این نظام و نه بهبود اقتصادی.
از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم مهرداد میردامادی پاسخ میداد. و اما روزهاست که ارتباط ایرانیان با جهان آزاد قطع شده است. با این وجود، روایت‌های پراکنده از داخل کشور به بیرون راه پیدا می‌کند. روایت‌های تکان دهنده از شلیک به معترضان، بیمارستان‌های مملو از مجروحان، فشار بی سابقه بر کادر درمان و زخمی‌هایی که از ترس بازداشت، حتی با جراحات شدید، جرأت مراجعه به مراکز درمانی را ندارند. بشنویم از وحید پوراستاد.
روزهاست که ایران در تاریکی دیجیتال و ارتباطی فرو رفته است. از وضعیت مردم در داخل ایران پس از اعتراضات خونین روزهای گذشته خبرهای اندکی به دنیای بیرون منتقل می شود. تنها راه های ارتباطی تماس های یک طرفه و کوتاه از داخل ایران، ارتباط اندک افرادی که به اینترنت استارلینگ دسترسی دارند و برخی از افرادی است که در روزهای گذشته ایران را ترک کردند و به خارج از کشور آمدند. آنها روایت های هولناکی از روزهای اخیر در ایران دارند. صدای یکی از شهروندان معترض در مشهد که در روزهای اخیر از ایران خارج شده است.
یک قسمت از تظاهرات من دیدم که دو تا نوجوان درگیر شدن با مامورا که یکیشون مورد آسیب باتوم قرار گرفت به شکلی که نصف صورتش کلا از بین رفت. یه نوجوان دیگه هم با باتوم به پاس زدن و بهش تیراندازی کردن که هجوم بردن دستگیرش کنن. یه در جوونا کمک کردن و اونو نجات دادن. با پیگیری که بعدن کردن متوجه شدم اون جوونی که به پاش تیراندازی شده بود مجبور به قطع پا شده و متاسفانه مثل که هزینه خیلی سنگینی هم به اصطلاح براش پیش اومده که باید پرداخت کنه و از طرفی هم الان میترسه که اگر بهبود پیدا کنه و بیاد بیرون دستگیرش کنه.
سازمان های حقوق بشری از کشته و مجروح شدن چند هزار نفر در ایران خبر میدن. شاهدان عینی در گفتگو با رادیو فردا از وضعیت هولناک مجروحان، بیمارستان ها و فشار طاقت فرسا بر کادر پزشکی در روزهای اعتراضات سراسری و به ویژه در چند روز اخیر خبر میدن. صدای یک عضو کادر درمانی در ایران:
نورسرجن تو خونه نباشه، میدین الان چند تا مریض نورسرجری داریم، حالا شاتگان تو سر، همش تو سر خورده، ارتوپد میخوایم، چشم پزشک میخوایم.
رادیو فردا به دلیل قطع اینترنت و محدودیت دسترسی امکان راستی آزمایی مستقل گفته‌های شاهدان و حتی آمار کشته شدگان و مجروحان را ندارد، اما بر اساس گزارش‌های دریافتی از برخی پزشکان در ایران شدت جراحات مجروحان بسیار بالاست. چشم‌ها، سرها و شکم هدف گلوله بسیاری قرار گرفته و حتی امکانات درمانی و پزشکی در مواردی با کمبود و مشکل مواجه شده است. پروفسور شهرام کردستی، مدیر تحقیقات دانشکده سرطانشناسی و علوم دارویی کینگز کالج لندن که با همکاران خود در ایران در ارتباط بوده:
اولا تعداد زیادی شلیک به سر و چشم بود، یعنی چیزی که اینا گفتن که شلیک ساچمه به سر و به خصوص به چشم به تعداد زیاد دیدن که آسیب چشمی فراوان ایجاد میکنه و زخمای متعدد در سر، و مشکلی که داشتن این بودش که انقدر تعداد زیاد بود که خب بیمارستان تخصصی چشم میگه نمیتونستن اینا رو مداوا بکنن و حتی دچار کمبود امکانات و لوازم پزشکی شده بودن. و ضمن اینکه به خاطر مسائلی که بود کادر درمان هم حتی وقتی وقتا نمیتونستن به بیمارستان برسن، به خاطر اینکه تو راه نمیتونستن برسن، حتی یکی از همکارا در راه زخمی شده بود، و عدم دسترسی به پزشکان و کادر آنکال به خاطر اینکه دیگه تلفن هم چند روزی درست کار نمیکرد و اینا نمیتونستن تماس بگیرن با هم در تماس باشن و به هر حال بیمارستان ها کاملا اشباه شده بودن.
بیمارستان ها به شدت به خون نیاز دارن و دکتر روزبه اسفندیاری، پزشک سابق اورژانس تهران که هم اکنون ساکن هیوستون آمریکاست، میگوید مردم به ویژه دارندگان گروه خونی او مثبت و او منفی به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.
با توجه به اینکه این تعداد کشته شده در اعتراضات وجود داره، حتما معادل همین تعداد و یا حتی بیشتر هم اشخاصی هستن که دچار مصونیت شدن، و وقتی که مصونیت با تیر جنگی باشه، خب ما مسلما به عمل جراحی برای این افراد نیاز داریم و این عمل جراحی حتما به صورت روتین بایستی کیسه های خونی در اختیار تیم جراحی قرار بگیره، چون احتمال آسیب به شریان وجود داره این عمل جراحی و خونریزی وسیع. به همین خاطر حتما افرادی که هموطنانی که در داخل ایران گروه خونی او مثبت و او منفی دارن، ازشون خواهش میکنم که به مراکز انتقال خون مراجعه بکنن و خون خودشون رو اهدا بکنن تا این خون برای افراد مجروح و مصدومی که نیاز به انتقال خون دارن بتونه استفاده بشه.
بر اساس گزارشی از روزنامه هم‌میهن چاپ تهران در روز چهارشنبه که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده، برادر یک از جان باختگان به این روزنامه گفته برادرش 30 ساله بوده که در بیمارستان ستاری هنوز زنده بوده و با اطرافیان صحبت می‌کرده، اما ناگهان افتاده و جان داده است، زیرا گلوله به زیر ناف او اصابت کرده بود. صدای یک شهروند معترض در گفتگو با رادیو فردا که به تازگی از ایران به خارج از کشور آمده:
پسر عموی دوستم، دوستش تیر خورده بوده، برگشته دوستش رو نجات بده، رگبار بستم بهش، 5 تا گلوله خورده بوده که همونجا در جا فوت کرده بوده، ولی گشتن تا جنازه‌ش رو پیدا کردن، یه مبلغ زیادی هم مجبور شدن پول بدن، حالا من مبلغش رو دقیقا نمی‌دونم که بتونن جنازه رو تحویل بگیرن.
روزنامه شرق در گزارشی صحبت‌های یک پرستار را منعکس کرده که داییش با گلوله کشته شد. این پرستار گفته تقریباً همه مجروحانی که به بیمارستان منتقل شدند از ناحیه سر و سینه زخمی بودند. در تهران بیمارستان فارابی مرکز تخصصی 6 این روزها همانند بسیاری از بیمارستان‌های تخصصی جای سوزن انداختن نیست. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارش نوشته آسیب دیدگان چشمی بخش قابل توجهی از مجروحان اعتراضات اخیر را تشکیل می‌دهند. صدای یک خانم چشم‌پزشک که به تازگی از ایران به اروپا آمده.
خیلی اوضاع وحشتناکه، با اسلحه جنگی مردم رو دارن تیکه پاره میکنن. بیمارستانی تو نازی آباد بوده، یه بیمارستان کوچیکی، 24 نفر میارن شب تو ICU بستری، حال خیلی بد. اینا شب تا صبح هر 24 تاش از بین میره متاسفانه. بعد دم صبح میگفتن که همون نرسای اونجا ما خبر داریم، میگفتن که دم صبح با تاکسی بار اومدن و جسد رو از سردخونه برداشتن و دزدیدن و بردن.
به گزارش روزنامه شرق، پرستاران از افزایش جراحی های چشم و کمبود نیرو میگویند، موضوعی که به گفتی آنها باعث درخواست کمک از دیگر بیمارستان ها شده، هرچند معاون پرستاری دانشگاه تهران این کمبود را رد کرده و شرایط را عادی دانسته است. پروفسور امیر مبارز پرستا، رئیس مرکز چشم پزشکی مونیخ، که در سالهای اخیر ده‌ها مجروح چشمی که در جنبش زن زندگی آزادی مورد هدف گلوله ماموران قرار گرفته بود معالجه کرده، به رادیو فردا میگوید فقط در روزهای اخیر یک کلینیک چشم پزشکی 6000 مورد آسیب چشمی را درمان کرده است.
من در تماس با همکاران چشم پزشک در ایران هستم. شمار آسیب دیدگان بسیار بسیار بالاست. فقط در یک بیمارستان خصوصی در تهران تا حالا 6000 مورد آسیب چشم ثبت شده و بیمارستان دانشگاه در کل ایران، شهرهای بزرگ مثل تهران، مشهد، شیراز و تبریز، حداقل 600 مورد تخلیه چشم تا حالا ثبت شده و ازش خبر داریم.
یک شاهد عینی در ایران در روزهای گذشته هم در گفتگو با رادیو فردا از وضعیت بحرانی در بیمارستان‌هایی مانند کسرا، قاسم سلیمانی و تخت جمشید خبر داده بود. به گفته این شاهد عینی، ورود و خروج عملاً ممکن نیست و ماموران مسلح مانع تجمع خانواده‌ها می‌شوند. صدای یک چشم پزشک که به تازگی از ایران به اروپا آمده.
تو شیراز و استان فارس قوقای قیامت، خون کم اومده. تو بیمارستان خدا دوست نمیدونم 200 تا 300 تا چقدر تخلیه چشم بوده. بیمارستان سینای تهران رو براتون بگم که بیمارستان سینا هم، اینم از نزدیک خبر دارم ازش، که روز جمعه به بیمارستانش حمله کردن. خود اونایی که اونجا کار میکردن میگفتن که بیمارایی که از اتاق عمل میفرستادن بیرون، جراحا از روی همون برون کارت میدزدید.
رادیو فردا تاکید میکند به دلیل قطع اینترنت و محدودیت دسترسی، امکان راستی آزمایی مستقل گفته‌های شاهدان را ندارد. با این وجود یک عضو کادر درمان در جنوب ایران هم در روزهای گذشته به رادیو فردا گفت خیلی ها را کشتند، خیلی ها را گرفتند و در بیمارستان نیز تیر خلاص میزدند و جسدها را نمیدهند. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، 22 دی ماه در جمع سفرای کشورهای خارجی در تهران قطع و تیر خلاص به برخی مجروحان را تایید کرد، اما آن را نه کار حکومت بلکه کار به گفتی او تروریست ها خواند.
به آمبولانس ها حمله کردن. در همون سه روز 180 آمبولانس آتش زده شده. حتی مجروحین رو خودشون به قتل میرسوندن. در یک مورد 11 مجروح رو مردم میخواستن به بیمارستان منتقل بکنن. یه دهی اومدن گفتن بدید ما خودمون میبریم. و بعد هر 11 تا رو جای دیگری پیدا کردن که تیر خلاص به اونها زده شده.
در روزهای گذشته یک شاهد عینی به رادیو فردا گفت در کنج مجروحان را دیده که در کامیون انداخته شدن و شانس زنده ماندنشان بسیار کم بوده. برخی روایت ها حکایت از مشاهده خون زیاد در سطح برخی از خیابان ها و معابر بعد از هر اعتراض داشت. صدای یک شهروند ساکن مشهد که به تازگی از ایران خارج شده.
توی هفته تیر تمام خیابونا رو فردا صبح، یعنی فکر میکنم 3 روز پیش، همسرم اونجا دیده بود که داشتن خیابونا رو میشستن و پر از خون بوده همه جا.
در برخی از گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی روایت شده بسیاری از مجروحان در داخل بیمارستان بازداشت شدند و ابعاد فاجعه به حدی بوده که اعضای کادر درمان به نوبت از محل خارج می‌شدند و اشک می‌ریختند و دوباره به کار خود باز می‌گشتند. پروفسور امیر مبارز پرستا، رئیس مرکز چشم پزشکی مونیخ:
منطقه به منطقه فرق میکنه. شرایط در بیمارستان‌های بزرگ دانشگاهی نسبتاً کارشون، حالا نمیشه گفت آزاده، ولی خب حالت تا حد ممکن میتونن کار کنن. محدود کننده اینه که، چیزی که محدود میکنه کارشون اینه که تعداد افرادی که احتیاج به کمک ضروری امرجنسی دارن به حدیه که کادر درمان 24 ساعت کار میکنه ولی اغلب از پسش برنمیاد. حتی
بیمارستان بزرگی مثل مرکز چشم فارابی یا بیمارستان دانشگاه تهران که ما چندین بیمارستان دانشگاه داریم در تهران، اینها همه حالت اورژانس کار میکنن و پزشکان حتی شبا نمیخوابن، شیفت های 24 ساعته انجام میدن تا بتونن کمک کنن. در بعضی از بیمارستان ها هم حتی خب این حراست و بسیج و غیره رخ نمیکنن. کیس هایی داشتیم که حتی مریض ها از روی برانکارد قبل از اینکه اصلا تریاج پزشکیشون انجام بشه که ببینن چه کاری رو باید انجام بکنن براشون، در حالت اورژانس و خون ریزی رو بوده شدن.
پروفسور شهرام کردستی، مدیر تحقیقات دانشکده سرطان شناسی و علوم دارویی کینگز کالج لندن، از مشکل دیگری هم میگوید. بیماران عادی که در جریان اعتراضات به خاطر ازدحام مجروحان و شرایط بیمارستانها دچار مشکل شدند.
کسانی که بیماریهای اصلا غیر مرتبط داشتند، مشکل قلبی، ریوی، حاد پیدا میکردند و میخواستن برن بیمارستان، متاسفانه بیمارستانها امکان پذیرش بیماران عادی را هم دیگه نداشتند و دچار مشکل فراوان شدند. و اینها چیزایی بود که به هر حال وجود داشت متاسفانه تا اونجایی که با توجه به محدودیت شدید اطلاعات به دست ما رسیده.
در این بین پزشکان در گفتگو با رادیو فردا هشدار مهمی میدهند. هشدار از مجروحانی که به خاطر نگرانی از بازداشت همچنان با جراحات و حتی عفونت ناشی از گلوله در خانه ماندند و خطر مرگ جان آنها را به شدت تهدید میکند.
روزهاست که ارتباط ایرانیان با جهان آزاد قطع شده، اما با همه این وجود روایت‌های پراکنده از داخل کشور به بیرون راه پیدا کرده است و از وحید پوراستاد می‌شنیدیم در این باره. و اما میخال الیا کمال، خواننده، موزیسین و نوازنده اسرائیلی مقیم ترکیه است که در تل‌آویو از پدر و مادر ایرانی زاده شده. پانیدا از رادیو فردا با میخال الیا کمال در مورد ارتباطش با جامعه ایرانی و رویدادهای اخیر ایران گفتگویی داشته. بریم و بشنویم.
با توجه به اتفاقات اخیر در ایران، شما در شبکه‌های اجتماعی بسیار فعال بودید. میدونم در اسرائیل به دنیا اومدی. ارتباطت با ایران چیه میخال جان؟
اول از همه ممنونم که منو دعوت کردین. باید بگم که والدین من هر دو ایران به دنیا اومدن. پدر و مادرم ایرانی هستن و فارسی حرف میزنن. پدرم اهل تهرانه و مادرم اهل اصفهان. در جریان انقلاب اسلامی پدر و مادرم مثل بسیاری از مردم جاهای دیگه مجبور شدن ایرانو ترک کنن. من از یه خانواده یهودی میام و والدینم این امکانو داشتن که به کشوری برن که در اون امنیت داشته باشن. منم بعد از انقلاب در تل‌آویو پایتخت اسرائیل به دنیا اومدم. در شهری بسیار مدرن و باز بزرگ شدم، اما در خونه کاملا ایرانی. پدر و مادرم شاید از نظر فیزیکی ایرانو ترک کرده باشن، اما ایران هیچ وقت از قلبشون بیرون نرفت و این شد ارتباط من با ایران. در واقع من میون دو جهان بزرگ شدم. بعد از انقلاب خانواده مجبور شدن زندگی قبلیشون و گذرنامه قدیمیشون رو رها کنن، ولی من فقط گذرنامه اسرائیلی داشتم و هیچ وقت به ایران نرفتم. تمام شناخت من از ایران از طریق داستانایی که اونا گفتن شکل گرفته. ایران برای من مثل یک سرزمین خیالی و شگفت‌انگیزه، جایی دوردست که هرگز نمیتونم ببینمش، شبیه یه افسانه. بزرگ شدن با چیزی که عمیقاً دوستش داری، اما همزمان بار زیادی از دردها رو هم با خودش حمل میکنه.
تا حدودی این رو توی موسیقی تام میشه شنید، اما اخباری که از ایران میاد شخصاً چه تأثیری روی تو گذاشته؟
این اولین بار نیست که چنین اخبارایی رو میشنویم. ما بسیار نگرانیم، درد زیادی داریم و در این حال امید رو از دست ندادیم. همونطور که گفتم سال هاست که پدر و مادرم از ایران دورن، اما شاید باورت نشه حتی یه روزم نیست که درباره ایران صحبت نکنن. یه روزم نیست که ما به ایران، به مردمش و به زندگی زیبایی که میتونست باشه و زمانی هم بوده فکر نکنیم. من قبلا میترسیدم رویا پردازی کنم. هرگز تصور نمیکردم که پدر و مادرم زنده باشن و اون روزو ببینن. اما حالا وقتی خبرای ایرانو میبینم دوباره شروع میکنم به رویا دیدن و رویا پردازی. مثلا روزی که بتونم تو ایران بخونم و پدر مادرم بیان و تو کنسرت من در ایران حضور داشته باشن. چیزی که قبلا هرگز جرأت نداشتم حتی بهش فکر کنم، اما امروز جرأتشو دارم. اینم بگم، ما کنار شما هستیم. مردم ایران هیچ وقت تنها نبودن و هیچ وقت هم تنها نخواهند بود. ما هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم، با اینکه از اونا دوریم. این فقط رویای شخصی من نیست، این یه رویای جمعیه. میلیون ها نفر همین رویا رو دارن و ما هر کاری که بتونیم انجام میدیم تا از این رویا حمایت کنیم تا روزی که به واقعیت تبدیل بشه.
این که صدای معترضان باشیم چرا اینقدر مهمه و موسیقی یا شبکه‌های اجتماعی چطور میتونن تاثیرگذار باشن روی این قضیه؟
میدونی 15 سال پیش وقتی به ترکیه رفتم اطلاعاتم درباره اون چه در ایران میگذشت خیلی محدود بود. اون زمان هنوز جنبش زن زندگی آزادی شکل نگرفته بود و رسانه ها هم چندان به ایران نمی پرداختن. تنها چیزی که می دونستم این بود که در ایران جمهوری اسلامی وجود داره، رژیمی سرکوبگر که احتمالاً از من متنفره، می خواد همه یهودیان رو بکشه و من هرگز نمی تونم به اونجا برم. این تمام تصوری بود که من از ایران داشتم. اما در استانبول برای اولین بار تو زندگیم با تعداد زیادی از ایرانی‌های فوق‌العاده آشنا شدم. هنرمند، دانشجو، زن و مرد. و دیدم که چقدر با هم وجه مشترک داریم، چقدر شبیه هم هستیم. در این حال یک تفاوت اساسی هم وجود داشت. همونجا بود که فهمیدم من در جایی بزرگ شدم که میتونم احساس امنیت کنم، اما اونها در جایی بزرگ شدن که زنان اجازه خوندن ندارن، مجبورن موهاشون رو بپوشونن و زن و مرد در ترس و هراس زندگی میکنن. اونجا بود که تصاویری الهام بخش در ذهنم ساخته شد و آهنگی درباره زنان ایران نوشتم. اسم این آهنگ زنان تهرانه. این ترانه درباره زیبایی زنان، فرهنگ و آواز در ایرانه. زیبایی که جهان هرگز به درستی ندیده، چون مردم ایران اجازه ندارن اون رو آزادانه نشون بدن و با دیگران به اشتراک بذارن. اینم بگم در 15 سال گذشته هر جا که رفتم در تک تک کنسرتام این ترانه رو خوندم و داستانش رو تعریف کردم. مردمم گریه می‌کردن و بعد کنسرت همدیگر رو در آغوش می‌گرفتیم. واقعا هیچ کس هیچ چیزی درباره ایرانیا نمی‌دونست. اونا بعد از شنیدن این ترانه و قصه ها شگفت زده می شدن. دقیقاً به همین دلیله که این موضوع انقدر مهمه. سرکوب رژیم جمهوری اسلامی فقط سرکوب مردم ایران نیست. این سرکوب پژواک داره و همه رو تحت تاثیر قرار میده. فرقی نمی کنه سفید پوست باشی یا سیاه پوست، در آمریکا زندگی کنی یا در اروپا. این سم، این تاریکی در حال پخش شدنه و تک تک آدم ها رو تحت تاثیر قرار میده. فکر میکنم وقتش رسیده که جلوی اون گرفته بشه. میدونی مردم شجاع ایران دارن بهاشو میپردازن. اونا فداکاری عظیمی میکنن و این نباید نبردی باشه که مجبور بشن به تنهایی انجام بدن. ابزار من موسیقیه. این چیزیه که دارم. این سلاح منه و در موردش میخونم. این یه خواسته جمعیه. همه ما از اون باید حمایت کنیم، چون اونا نمیتونن این مسیر رو تنهایی طی کنن.
آینده ایران رو چطور میبینی؟
من رویاهای زیادی دارم. همیشه جلوی چشمام این صحنه رو میبینم. یه صحنه بزرگ و یه کنسرت عظیم در تهران. پدر و مادرم هم اونجا هستن. این بزرگترین رویای منه. به شما قول میدم اگه این اتفاق بیفته، ما بقیه اتفاقات زندگیم یه امتیاز اضافی محسوب میشه. اون وقته که احساس میکنم که کامل شدم. من مدتها بود به خودم اجازه رویا دیدن رو نمیدادم، اما حالا جرأتش رو پیدا کردم. الهامم رو از مردم ایران گرفتم، چون اونها دارن براش بهای سنگینی میپردازن. وقتی مردم در ایران جونشون رو برای این رویا میدن، من چه کسی هستم که از این رویا دست بکشم؟ پس آینده ای که میبینم همینه. این چیزی که با تمام وجود آرزوشو دارم.
آیا پیامی هم داری واسه مردم داخل ایران؟
بله بله، پیامی دارم. نمیدونم الان چه کسایی صدای منو میشنون، اما حتی اگر فقط یه نفر هم بشنوه، میخوام بگم شما تنها نیستین. ما شما رو میبینیم. شما نامرئی نیستین. شما در تاریکی نیستین. ما هر روز و شب شما رو دنبال میکنیم. با کنار شما هستیم. شما رو فراموش نمی کنیم و متوقف نخواهیم شد. لطفاً، لطفاً دووم بیارین. لطفاً قوی بمونیم. ما با شما هستیم و هرگز رهاتون نخواهیم کرد.
از میخائیل الیا کمال، خواننده موزیسین و نوازنده اسرائیلی مقیم ترکیه میشنیدیم. او با پانیدا از رادیو فردا گفتگو میکرد. عزیزان، ویژه برنامه های خبری تحلیلی رادیو فردا برای پوشش تحولات اخیر ایران همچنان ادامه خواهد یافت. ممنون که همراه مایید.